دو بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی شنونده مشروع خبرها در مجله نیمروزی باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سرپرست وزارت نفت شد. شورشی های لیبی میگویند کنترل مصراته را در دست گرفتند. و پرواز مستقیم ایران ایر در مسیر تهران روم پس از نیم قرن قطع شد. امروز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1390 خورشیدی است که برابر با 16 ماه مه 2011 میلادی. از شما دعوت میکنم نخست شنونده خبرها باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در اولین گفتگوی زنده تلویزیونی خود پس از حاشیه های اخیر دولتش در موضوع ادغام وزارتخانه ها گفت که خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است. آقای احمدی نژاد که اقدام اخیرش در ادغام دو به دوی 8 وزارتخانه در یکدیگر انتقادهای زیادی را در میان نمایندگان مجلس برانگیخته است، کوچکسازی دولت را آرزویی 25 ساله خواند. او ادامه داد که تصویب اولیه شرح وظایف برای این ادغام‌ها و ارسال آن به مجلس ممکن بود زمان زیادی ببرد و روند یک ساله داشته باشد که در این صورت به گفته او کارهای اداری فشل می‌شد و مشکل ایجاد می‌کرد و از این رو تصمیم گرفته است این روند را در دولت زودتر آغاز کند و وزارتخانه‌ها را ادغام کند. از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در این گفتگوی زنده تلویزیونی از وضعیت اقتصادی کشور پس از حذف یارانه ها دفاع کرد و گفت که مشکل اساسی بین دولت و مجلس وجود ندارد. آقای احمدی نژاد در این گفتگو که اولین حضور تلویزیونی او پس از غیبت 11 روزه‌اش از دفتر ریاست جمهوری و افزایش انتقادها از او به شمار می‌رود، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را افتخارآمیز و کاری بزرگ خواند و گفت تنها کشوری در دنیا که در آن هیچ خانواده گرسنه و برهنه‌ای وجود ندارد، ایران است. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از این گفتگو ضمن تاکید بر رابطه شخصی و اعتقادیش با آیت الله علی خامنه ای اختلاف‌های میان دولت و مجلس را در مورد ادغام وزارتخانه‌ها طبیعی و شیرین توصیف کرد. شورشی‌های لیبی میگویند کنترل شهر بندری مصراته را در دست گرفتند. این مخالفان حکومت لیبی میگویند پیشروی به سوی طرابلس پایتخت لیبی همچنان برای آنها زود است. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 1000 نفر بر اثر درگیری‌ها در مصراته کشته شدند. مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی تقریبا شرق این کشور را تحت کنترل خود دارند و نیروهای آقای قذافی بر غرب کشور از جمله طرابلس نظارت دارند. در همین حال فرمانده ی ارتش بریتانیا از نیروهای ناتو خواست اهداف خود در لیبی را افزایش دهند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی نیز میگوید با مقام‌های لیبیایی گفتگو کرده است تا با برقراری آتش‌بس موافقت کنند و امکان دسترسی به شهرهای آسیب دیده را فراهم آورند. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد عبدالله الخطیب، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی دیروز در طرابلس با وزیر خارجه آن کشور و همچنین سران برخی از قبایل طرفدار حکومت گفتگو کرده، اما هنوز ملاقاتی با معمر قذافی نداشته است. درگیری‌های سربازان اسرائیلی با معترضان در گذرگاه‌های مرزی لبنان، سوریه و مناطق فلسطینی دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. روز یکشنبه در 63 سالگرد تأسیس اسرائیل که فلسطینیان آن را روز نکبت می‌خوانند، تظاهراتی در شهرهای فلسطینی غزه و رام الله روی داد و معترضان با سربازان اسرائیلی درگیر شدند. از سوی دیگر در مناطق مرزی لبنان و نیز بلندی‌های جولان در مرز سوریه درگیری‌های بین معترضان و سربازان اسرائیلی روی داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها مجموع درگیری های روز یکشنبه دست کم 12 کشته و 10ها زخمی بر جای گذاشت. و بنابر گزارش ها روز یکشنبه ارتش سوریه برای مقابله با اعتراض ها در شهر تلکلخ در مرز سوریه و لبنان نیروهای زرهی و توپخانه را به کار گرفتند که در پی آن دست کم 7 تن کشته شدند. و امروز دوشنبه افراد مسلح سوار بر موتورسیکلت به یک خودروی متعلق به کنسولگری عربستان سعودی در کراچی پاکستان حمله کردند که بر اثر آن یک دیپلمات سعودی به قتل رسید. عبدالعزیز القدیر سفیر عربستان به رویترز گفته است درباره هویت حمله کنندگان هنوز نمیتوان ابراز نظر کرد. و سرانجام این که به گزارش واحد مرکزی خبر پرواز مستقیم ایران ایر در مسیر تهران روم پس از گذشت 45 سال قطع شد. مسئولان هما علت قطع این پرواز را توقف تامین سوخت هواپیما هواپیمای ایران ایر در روم اعلام کردند. این در حالی است که پرواز هفتگی مستقیم مسیر تهران میلان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. شماری از فرودگاه‌های اروپا طی چند ماه گذشته در راستای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از ارائه سوخت به هواپیماهای ایران ایر سرباز می‌زنند. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مصاحبه جنجالی لارا لوگان، خبرنگار شبکه سی بی اس آمریکا، که در میدان تحریر قاهره مورد تجاوز قرار گرفت. پس از آن با ایلیا جزایری به تحلیل موقعیت زنان در کشور مصر خواهیم پرداخت. سپس به جمع فمینیست های جوان در پاریس می رویم و در انتها گفتگوی شیرین فامیلی را با داستان نویس ایرانی خواهیم شنید. با ما بریم. آنگونه که رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است، قرار است از 50 زن برگزیده در روز زن تجلیل به عمل آید. مریم مشتهدزاده گفته است که هفته زن امسال از روز 31 اردیبهشت تا 6 خرداد ماه در ایران برگزار خواهد شد. به گفته ای وی، در این هفته زنان برگزیده در 9 محور: زنان نیروی نظامی و انتظامی، زنان شاخص حوزوی، زنان کارآفرین، زنان شاخص نویسنده، زنان شاعر متعهد و بصیر، زنان شاغل، زنان نخ به زنان خانه‌دار نمونه و زنان ایثارگر انتخاب کنند. سی و سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر برنامه‌ای با هدف انتخاب دختر شایسته ایران برگزار می‌شود. قرار است 6 ستاره دخت ایرانی در این برنامه انتخاب شوند و از میان آنها یک نفر به عنوان برترین دختر ایرانی برگزیده شود. به گفته خانم مهریه سویزی، مدیر کل امور زنان وزارت آموزش پرورش، تاکنون هر استان ایران 3 دختر را به عنوان برترین‌های استانی معرفی کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، شاخص‌های طرح ستاره دخت ایرانی در 5 محور علمی، دینی، اخلاقی، اجتماعی و خانگی است. سیزده کشور اروپایی در نشست شورای وزیران اروپا در ترکیه کنوانسیون توقف خشونت علیه زنان را امضا کردند. در بین کشورهایی که این پیمان را امضا کردند، فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا و ترکیه به چشم می‌خورند. این پیمان به تسهیل راه‌هایی برای تدوین چارچوب‌های قانونی به منظور حمایت از زنان در مقابل هر شکل از خشونت یاری خواهد داد. طبق آمار منتشر از سوی شورای سوسیالیستی زنان، گروه متشکل از فعالان حقوق مدنی در ترکیه تنها طی ماه آوریل سال جاری میلادی 31 زن قربانی مرگ بر اثر خشونت شد. بیشتر شبیه یک افسانه یا شاید هم یک کابوس باشد. در شبی که همه مردم شهر اساطیری قاهره در حال جشن و پایکوبی برکناری دیکتاتور هستند، زنی را که تنها ساعتی قبل به شهر وارد شده مردانی ناشناس می رو بایند، به او در میانه جمعیت تجاوز می کنند، بعد زنی سراپا سیاه پوش را نجات می دهد و به دست سربازان می سپارد تا او را از منطقه دور کنند. همه اینها در کمتر از 25 دقیقه رخ می دهد. اما این 25 دقیقه نه افسانه است و نه کابوس. 25 دقیقه از زندگی زنی است که در شب 11 فوریه، درست در آخرین روز حکومت مبارک، وارد کشور مصر شد تا شادمانی مردم در آزادی را در تاریخ ثبت کند. زنی که خبرنگار است، لارا لوگان. لارا اهل آفریقای جنوبی و خبرنگار مجرب جنگی است. او خبرنگار برنامه 60 دقیقه شبکه سی بی اس آمریکا است. اما میدان تحریر به بدترین تجربه کاری او تبدیل شد. لارا در این میان اما نه پنهان شد و نه از کار خود دست کشید. او هفته پیش در مقابل دوربین برنامه 60 دقیقه نشست تا این بار از زندگی خودش بگوید. او میگوید حرف میزند تا همصدای کسانی شود که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، تا آنچه را که سکوت مینامد بشکند. پیش از پخش ترجمه مصاحبه لارا لوگان، از شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم توجه داشته باشید. مطالبی در این مصاحبه صریح عنوان میشود که شنیدن آن برای کودکان مناسب نیست.
When we drove from the airport into Cairo that night, moments after Mubarak had...
خیلی مشتاق بودم برم میدون تحریر، میخواستم اونجا باشم، چون این لحظه‌ای در تاریخه که نمیخوای از دستش بدی.
وضعیت اونجا چطور بود؟
شبیه یک جشن خودجوش، کلی سر و صدا بود، همه هیجان زده بودن، آوازهای انقلابی میخوندن و شعار میدادن.
و بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد باتری فیلم بردار ما تموم شد و ما باید برای لحظه ای کار رو متوقف میکردیم. راهنمای گروه ناگهان نگاهی به من میاندازه و میگه ما باید از اینجا بریم.
راهنمای گروهتون مصریه، یعنی عربی صحبت میکنه و میتونه حرفای مردم رو بفهمه؟
بله
درست.
بله.
و اون چیزی رو که بقیه ی تیم در واقع نفهمیده بودند فهمیده بود، درسته؟
کاملا درسته. بعدا به ما گفتن که اونا داشتن فریاد میزدن بیاین شورتش رو بکشیم پایین و ناگهان حتی پیش از این که اصلا ما بفهمیم چه اتفاقی داره میفته دستهایی چنگ زدن به سینه های من، از پشت گرفتنم. منظورم اینه که یه نفر نبود که بعدش ول کنه، مثل این بود که اول یه نفره و بعد نفر بعدی بعد نفر بعدی و میدونستم که ری اونجاست و منو گرفته و فریاد میزنه لارا بچسب به من، بچسب به من، و من فریاد میزنم و فکر میکنم اگه داد بکشم اگه اونا بدونن ولم خواهند کرد. اما این کار نتیجه عکس داد، چون هرچی بیشتر فریاد می زدم اونا دیوونه تر می شدن. یه رفع فریاد زد که این اسرائیلی یهودیه، که البته درست نبود، اما برای اوباش مثل این بود که تحریک شده باشن. اون حمله وحشیانه به یک خشم مهلک تبدیل شد. بعد راهنمای محلی رو گم کردم، راننده ها رو گم کردم و احساس میکردم اونا دارن لباسامو پاره میکنن. تیشرت و شورت منو کاملا پاره کرده بودن، تیشرتم دور گردنم بود. لحظه رو که سوتیانم پاره شد حس کردم شورتمو تکه تکه کردن و بعدش حس کردم که اصلا شورت ندارم. و وقتی لباسام پاره میشدن یادم میاد که داشتم بالا رو نگاه میکردم و دیدم که با تلفنای دستیشون دارن عکس میندازن.
And I remember looking up when my clothes gave way. I remember looking up and seeing them taking pictures with their cell phones, the flashes of their cell phone cameras.
تهیه کننده گزارش داده که دیده فقط آستین کاپشن تو توی دستاش باقی مونده. این آستین کاملا از کت جدا شده بود گویا.
در اون لحظه احساس میکردم که اون تنها امید منه، تنها امید نجات منه. به من نگاه میکرد و من میتونستم چهرهشو ببینم و یک دنیا آدم بین ما بود که ما رو از هم جدا میکردن و کتکمون میزدن. فکر میکنم تجاوز تنها چیزی بود که میتونستم حس کنم و دستاشون بارها و بارها به من تجاوز کردن.
و توی تمام طول این مدت این کار متوقف نشد.
از جلو و از عقب. وقتی ریو گم کردم فکر کردم که دیگه تموم شد. در اون لحظه بدنم از هر طرف کشیده میشد، عضلاتم داشتن از هم دریده میشدن و داشتن پوست سر منو میکندن، چون سرمو از هر طرف میکشیدن.
موهاتو میکشیدن؟
نه اینکه موهامو بکنن، دسته از موهامو گرفته بودن و داشتن پوست سرمو میکندن و فکرم دیگه میمیرم. فکر بعدی این بود که نمیتونم باور کنم، بذارم اینا منو بکشن و تا اونجایی که میتونم خواهم جنگید. نمیتونستم فکر کنم که به این آسونی دست از بچه ها میکشم و تسلیم میشم. چطور میتونم چنین کاری بکنم؟
دختر و پسرت 1 ساله و 2 ساله هستن، نه؟
بله، باید به خاطر اونا میجنگیدم. تنها چیزی که برای جنگیدن برام باقی مونده بود زندگی من بود. در ذهنم شکی نداشتم که این همون روند مردنه. فکر کردم نه فقط در اینجا میمیرم، بلکه مرگ شکنجه‌آوری هم خواهم داشت که پایانی نداره. بعد احساس کردم که زنی خودش انداخت روی من، زنی که سر تا پا سیاه پوشیده بود و فقط چشماش، فقط من چشماشو به یاد دارم، میتونستم فقط چشماشو ببینم.
یعنی چادر پوشیده بود؟
بله، منو در آغوش گرفت و خدای من نمیتونم بگم اون لحظه چه احساسی داشتم. همه زنو دور من حلقه زدن و یادم میاد که 1، 2، یا شاید 3 نفر از مردها هم همراه اونا روی مردم آب میریختن و روی منم آب ریختن، چون نفسم در نمی آمد. بالاخره چند تا سرباز با باتوماشون راهشون رو از بین جمعیت باز کردن. تصورشو بکنید، موهای سرم همه جا ریخته بود، چون میخواستن پوست سرمو بکنن. لباسام پاره پوره شده بود، یعنی از کثافت سیاه شده بودم و همینطوری روی زمین کشیده شده بودم.
و بعد سربازا کجا بردنت؟
اون سربازی که بهش چنگ انداخته بودن منو روی کولش گذاشت و باز هم باید با این ارازل و اوباش دست و پنجه نرم میکردون و کتکشون میزد تا راهو باز بکنه و به طرف تانک بره که تعدادی از سربازها هم اونجا بودن.
لارا لوگان با گفتگوی صریح در مورد آنچه در شب 11 فوریه بر او گذشت بیش از هر چیز تلاش دارد تا این تابو را که زنان نمیتوانند و یا نباید در مورد آزارهای جنسی علیه خود صحبت کنند بشکند. طبق گزارش‌های منتشر شده، آماری که از سوی منابع رسمی در مورد آزارهای جنسی زنان منتشر می‌شود، عموماً تفاوت معناداری با واقعیت‌های آن جوامع دارد، زیرا تعداد زیادی از زنان و دخترانی که مورد آزار جنسی واقع می‌شوند از اعلام واقعیت ابا دارند و حتی در صورت شکایت به مراجع رسمی توان بازگویی آنچه که بر آنها رفته است را ندارند. اما آنجا زبان لارا لوگان مطرح شد تنها روایت خود او از ماجراست. همکارم ایلیا جزائری، کارشناس مسائل جهان عرب که کم کم به پای ثابت برنامه ما تبدیل شده، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش پاسخ بده که واکنش مردم مصر به گفته های خانم لوگان چه بود.
مردم مصر از شنیدن همچین خبری شوکه شدن، یعنی فضایی که شکل گرفت و فضای مبهمی که شکل گرفت بعد از این ماجرا کامل در فضای رسانه‌ای مصر مشهود هست. یک سری صفحه‌ها در فیسبوک به راه افتاد به عنوان معذرت خواهی از خانم لوگان، سوال‌های زیادی در صفحات فیسبوک و صفحات دیگر سایت‌های اجتماعی از جمله توییتر هم مطرح شد درباره این ماجرا، اما یک نگاه غالبی بود، از جمله نگاهی که بعضی از روزنامه‌های مصری از جمله البلد مطرح کردن، وقوع چنین حادثه‌ای رو نسبت داده بودن به بازماندگان نظام سابق مصر، یعنی گفته بودن گروهی که اونها رو بلطجیه مینامند یا به عبارتی ما در ایران به عنوان لباس شخصی بهشون میگیم، اونها رو مسئول این حادثه دونستن تا بتونن نقش انقلاب مصر رو بسیار منفی نشون بدن در افکار عمومی. اما به هر حال ماجرا هنوز مبهم هست و هیچ موضع‌گیری رسمی هم در رسانه‌ها منعکس نشده.
هنوز هیچ کس تحت عنوان متهم تعرض به خانم لوگان بازداشت نشده و یا حتی هیچ نشانه‌ای از اون زن سیاه‌پوشی که خانم لوگان مدعی شده که ایشون رو نجات داده هم وجود نداره.
همچین چیزی اصلا مطرح نشده، اینکه چه کسی خانم لوگان رو نجات داده و کسی هم به عنوان متهم بازداشت نشده. اما این فضا، اینکه این اتفاق افتاده یا نه، در فضای مصر هنوز یک سوال هست و با توجه به شلوغی‌های اون روزها رسانه‌ها بعید نمی‌دونن همچین رخدادی رو، چون که به هر حال یک سری بازداشت‌ها، یک سری اتفاق‌های ناخودآگاهی که در جریان انقلاب‌ها بروز می‌کنه در مصر هم اتفاق افتاد. خانم لوگان چون که شخصیتی هستند معروف مشهور، رسانه‌ای خبرش منتشر شده، اما وقوع چنین حوادثی در جریان انقلاب مصر بوده.
اما من فکر می‌کنم که آقای جزائری، اساساً بحث آزار جنسی زنان در مصر بحث جدیدی نیستش که با صحبت‌های خانم لوگان بخواد مطرح شده باشه. طبق آخرین نظرسنجی که در واقع در سال 2008 توسط مرکز حقوق زنان مصر انجام گرفته، مشخص شده که 98% زنان خارجی و 83% زنان مصری عنوان کردن که هدف آزار جنسی قرار گرفتن و البته 60% مردان مصری هم به اینکه چنین رفتاری رو از خودشون بروز میدن اقرار کردن.
این آزار جنسی در کشورهای عربی شاید تعریف متفاوتی از اون چیزی داشته باشه که ما در ایران اون رو میگیم. مثلا در لبنان چند وقت پیش یک بحثی مطرح بود درباره آمار بالای تعرض‌های جنسی. این آمار رو هر کس می‌دید که با فضای اون منطقه آشنا نبود واقعا شوکه می‌شد که آیا این همه تجاوز صورت می‌گیره. آزار جنسی که در کشورهای عربی مطرح میشه، حتی تیکه پروندن و در خیابان رو هم به عنوان آزار جنسی از اسلام میبرن. اینکه کسی با زبان به یکی تعرض کنه یا حرف ناشایستی بزنه، اون رو به عنوان آزار جنسی تلقی میکنن و آزارهای جنسی رو ردبندی میکنن. حتما نباید عملی انجام شده باشه یا به کسی به طور عملی تجاوز شده باشه، چون آزار جنسی با زبان رو هم آزار دهنده میدونن و به عنوان مسئله میدونن که میتونه حیثیت فرد رو زیر سوال ببره یا به روحیش لطمه بزنه.
به مسئله لارا لوگان برگردیم آقای جزائری. سکوت مقامات رسمی مصر رو حمله بر چه پاسخی میشه دونست؟ آیا اونها اساساً لارا لوگان و داستان اون رو نادیده گرفتن یا پاسخی برای مطرح کردن ندارن؟
من فکر میکنم پاسخی برای مطرح کردن ندارن، چون تو اون فضا و با توجه به اینکه ارتش حاکم بوده، به هر حال ارتش هم میتونه در این قضیه متهم باشه. اینکه چرا سکوت کرده، چرا هیچ اقدامی انجام نداده، ارتش در شب رفتن حسنی مبارک در میدان التحریر حضور داشته، جلوی هر گونه درگیری رو میگرفته، آیا دست داشته نداشته، به هم شاید مثلا حس کنه اگر به این قضیه بپردازه نتونه نتیجه اون رو جمع و جور کنه. سکوتش نشانه نادیده گرفتن نیست به طور حد، بخواد از عواقب این قضیه حتما بیمناک هست.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. در برنامه این هفته صدای دیگر، همکارم شیرین فامیلی مستقر در شهر برلین برای ما مصاحبه ای رو آماده کردن، اما فکر میکنم بهتر باشه از زبان خودشون بشنویم که این مصاحبه در چه موردیه.
با خانم میترا صادقی، نویسنده کتاب آمده بودی برای خداحافظی، گفتگویی کردم در مورد این کتاب که مجموعه داستانی است در حقیقت حدود یک سال پیش توسط نشر سالس انتشار کرده. خانم میترا صادقی نظمه نویسندگان جوانی است که در انقلاب شرکت کرده و بعد شاهد جنگ و تمام پیامدهای اون بوده.
اما شیرین جون، برای ما بگید که کتاب آمده بودی برای خداحافظی چرا توجه شما رو جلب کرد؟
من حدود چند ماه پیش نقدهایی رو خوندم در مورد این کتاب که متوجه شدم در این نقدها به کار این نویسنده از زاویه این که خیلی به مسئله زن و در حقیقت نگاه زنانه به مسائل اطراف خودش داشته توجه شده. بعد که کتاب به دستم رسید و خوندم و نقدهای بیشتری رو باز هم در مورد این کتاب مطالعه کردم، دیدم واقعا اینطوره که مجموعه داستان آمده بودی برای خداحافظی متشکل از داستان‌هایی که زنها، به خصوص زنانی که جنگ رو تجربه کردن، زنانی که عشقهای تلخ دوران جنگ رو تجربه کردن، محور اصلی این داستان‌ها هستند. به خصوص کسی که نامش هست لابد زنی هنوز روی سنگ قصالخانه خواب است، توجه منو جلب کرد که به نظر من یک کار کم نظیره در ادبیات داستانی نسل جوان ایران و این مربوط میشه به زنی که در حقیقت آماده میشه برای سنگسار. مسئله سنگسار توی ایران از زبان کسی که میخواد سنگسار بشه این مسئله رو مطرح کردن خیلی تازگی داشت و خیلی تکان دهنده بود. به همین دلیل فکر کردم من باید حتما با نویسنده این کتاب صحبت کنم و از او در حقیقت در این گفتگو بپرسم که چه چیز باعث شد اون رو بنویسه و چه احساسی داشت موقعی که این داستان رو مینوشت.
و خانم فامیلی، برای ما میگید که آیا این اولین کار خانم صادقی هست یا نه، ایشون کتاب‌های دیگری رو هم پیش از این منتشر کردن؟
میترا صادقی به عنوان منتقد، نویسنده و مدرس ادبیات داستانی در ایران شناخته شده است. این اولین مجموعه داستان در حقیقت او هست در این شکل و شمایل، یعنی اینکه محور اون زن و جنگ باشه، ولی از او قبلا کتاب‌های داستان‌هایی چون قصه های آسمانی، صاحب شب‌های مین، آفتاب مهربانی و صدای پرنده منتشر شده و در حقیقت بیشتر هم روی توی حیطه کودک و نوجوان داستان‌هایی نوشته و در حقیقت مضمون جنگ هم مضمون تازه‌ای نیست، ولی مسئله تأکیدش بر مسئله زن و جنگ این کار جدیدی است از او.
با سپاس از همکارم شیرین فامیلی، گفتگوی شیرین رو با خانم میترا صادقی، داستان نویس ساکن ایران گوش میدیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم صادقی، قبل از مجموعه داستان آمده بودی برای خداحافظی، آیا تجربه در زمینه نوشتن داستانهایی که محور اونها زنان باشن هم داشتید یا اینکه این اولین تجربه شما تو این زمین است؟
اولین تجربه من برمیگرده به سالهای 76-77 که با نوشتن داستان برای کودکان و مجموعه داستان برای بزرگسالان شروع کردم کارم رو. تجربه کارهای کوتاه داشتم، مجموعه داستانهای کوتاهی بود که عمدتاً داستانهای جنگ بود، اما تجربه نوشتن داستان کوتاه به این معنا و اینکه با ویژگی موضوع زنان باشه اولین تجربه من هست. بله.
این داستان ها بیشتر حاصل تجربه شخصی خودتونه یا اینکه بیشتر متاثر بودید از محیط و اطرافیانتون؟
طبیعتاً هر نویسنده‌ای از تجربیات فردی خودش توی نوشتن داستان‌ها خب طبیعتاً بهره می‌بره و به غیر از اون وقایع اجتماعی و چیزایی که ما همه روزه باهاش توی جامعه درگیریم و شاهدش هستیم، یه دستمایه خوبی برای نوشتن هست. من فکر می‌کنم که توی حوزه زندگی زنانه هم ناگفته‌های خیلی زیادی وجود داره که در واقع من فکر می‌کنم که خیلی از اون‌ها استفاده کردم. ناگفته‌ها و سکوت‌ها اونقدر زیاد بوده که به نظرم این فرصت مقتنعی بوده که من در موردش بتونم حرف بزنم و داستان بنویسم.
حلقه ارتباطی تمام داستان‌های شما زن و جنگه. چرا انقدر تلخ و فاجعه بارند این داستان‌ها؟
من فکر می‌کنم که از این نقطه نظر نگاه کنیم بهش به جوابمون برسیم. زن‌ها و دخترای نسل من توی دوران ویژه‌ای زندگی می‌کردن. کودکی و نوجوانی هم نسل‌های من توی دوران انقلاب، جنگ و وقایعی گذشته که نقرق شد تا مقطع هر روز ما شاهد تغییر و تحولایی بودیم که خیلی عظیم و بزرگ بودن و ما توی دورانی زندگی می‌کردیم که بیشتر به مفاهیمی پرداخته می‌شده که مثل جنگ، نمی‌دونم اتفاقاتی که می‌افتاده و یه مفاهیمی مثل زندگی درونی آدما، بررسی روابط انسانی و خصوصا دیدن زن‌ها و دخترها اصلا کاملا در حاشیه قرار داشته. مثلا مثل عشق که یه تابو بوده و حتی من فکر می‌کنم که گفتن در مورد زنان و دنیای درونیشون هم به نوعی یک تابو بوده، هرچند که الان هم فاصله گرفتیم از اون سال‌ها، ولی باز می‌بینیم که گفتن از زن‌ها خیلی در پرده صورت می‌گیره در مورد احساسات درونی شد.
ولی حکایت عشق‌ها هم دردناک، یعنی عشق‌های بی‌سرانجامن.
گفتم که عشق تابو بود به خاطر اینکه زن‌های جامعه ما در مقابلشون مردهایی بودن که این مردها درگیر مسائل مثل جنگ بودن یا اینکه درگیر مسائل سیاسی بودن توی اون دوران یا درگیر این بودن که مجبور بودن به این شکلی از کشور خارج بشن و حالا شاید به نوعی مهاجرت کنن یا فرار بکنن به دلایلی که داشتن. در واقع عشق‌های زمان دوران جوانی ما همه درگیر مسائلی بودن که شاید برشون خیلی مهمتر بود پرداختن به اون و نمی‌فهمیدن ما خیلی به این مسائل پرداخته بودن، در حالی که این ور قضیه زنایی بودن که بار تمام مسئولیت زندگی، بار جنگ‌ها، ترس‌ها، فشارها روشون بود بدون اینکه دیده بشن. وقتی من شروع کردم نوشتن در مورد این مسائل، این تلخی و این ناکامی‌ها شاید به خاطر اینکه من در مورد زنایی نوشتم که توی این سال‌ها چیزی بیش از یه سایه نبودن و فکر می‌کردم که باید حالا این آدم‌ها رو از سایه بیرون بکشم و در موردشون حرف بزنم، حرفایی که شاید وقتی خیلی از خانم‌ها می‌خونن میگن که این زندگی همه ماهاست اما هیچکس دلش نمی‌خواسته در موردش حرف بزنه، چون که اینا گفته گاهی وقتا حقارت باره، گاهی وقتا تلخه، اما من فکر کنم باید گفته بشه که هم اون نیمه پنهان جامعه دیده بشه توی سالهای گذشته، هم زنا در واقع حرف دل خانم ها گفته بشه و هم مردهای ما ببینن که چه اتفاقی افتاده در این سالهای نبودن، جنگیدن برای بخش دیگه از جامعه.
خانم صادقی، یکی از داستانهای مجموعه آمده بودی برای خدافظی داستانی است به نام لابد زنی هنوز روی سنگ غسالخانه خواب است که این داستان به نوعی متفاوته با داستان‌های دیگه‌ای که تو این کتاب هست، یعنی داستان زنی که می‌خواد سنگسار بشه یا داره سنگسار میشه. این کار شما در نوع خودش کمه. در چه وضعی بودید وقتی این داستان رو می‌نوشتید و واکنشا نسبت به اون چی بود؟
این داستان فکر کنم در واقع ماحصل دوره‌ای هست که من یه سری فعالیت تو حوزه زنان داشتم و متأسفانه خبرهایی که شنیدم شد توی اون دوران در ارتباط با سنگسار و اتفاقی که برای زنای میفته که محکوم میشن به سنگسار خیلی تکان دهنده بود و یادم میاد من اولین بار وقتی این خبر رو شنیدم که هر زنی قبل از اینکه سنگسار بشه یا هر کس قبل از اینکه سنگسار بشه زنده زنده شسته میشه، غسل داده میشه، کفن میشه و بعد آماده میشه برای اینکه بفرستنش برای سنگسار، خیلی متاثر شدم و شاید همون تأثیر بود که منو واداشت که این داستان رو بنویسم، چون به نظرم میرسید که شاید حالا توی هر جامعه ای ما حکمی رو برای عملی در نظر بگیریم اما برخوردی که با یک انسان میشه و شاید برخوردی که دیگران با یک انسان میکنن قبل از اینکه حتی بدونن چه اتفاقی افتاده و آیا این ماجرا حقیقت داره یا نداره، شاید حتی سبوانه تر از اون حکم باشه. دلم میخواست که اینو همه کسایی که میخونن بتونن ببینن و احساسش بکنن و تا اونجایی که سراغ دارم و همه کسایی که خوندن، انعکاسی که من داشتم از کسایی که مجموعه رو خوندن خیلی روشون تاثیر گذاشته و خیلی متاثر شدن و من فکر میکنم که امیدوارم تونسته باشم فهم خودم رو توی این قضیه ادا کرده باشم. امیدوارم هر کس بخونه این تأثیر رو بگیره و فکر کنه به این ماجرا و اینکه ما داریم چیکار میکنیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.